أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسئله در این بود که اگر چنانچه مهری بر پسر یا دختر ضرری باشد در عقدی که به وسیله ولی انجام شده، این مفسدتون علیه یا علیها، و از این جهت میگیم حق خیار فسخ حق اجازه و عدم الاجازه دارد، میتونه اجازه ندهد به نسبه به این که انفضولیون. این مطلب اون وقت بین شیخ و بین سید و عده‌ای مطرح شد که آیا این یوجب اجازه یا عدم اجازه اصل العقد، به تعبیر ساده تر فقط مهر را جایز می کند یا اصل عقد هم متزلزل می شود. گفتگو در این بود. در گفتگوهایی بیان مرحوم سید، بیان مرحوم شیخ در مقابلش، اشکال آقای حکیم، اشکال آقای خویی، همه آمد روی این پیاده شد که بالاخره اینجا دو امر است یا یکی. این قید و مقید، ازدواج با این مهر مقید به این مهر، دو چیزه، تا یکیش بشود متزلزل دیگری ثابت بماند، یا نه یه چیزه و اگر تزلزلی پیدا شد در هر دوست. به این نکته که آمدیم بحث را به اصطلاح کوچک کردیم روی این مطلب، استظهار عرفی میگه قید و مقید یه چیزه، و وقتی که اشکالی درش پیدا شد، این اشکال در اصل العقده نه صرف مهرش. ادهی ممکنه بگن انقلت، این انقلت رو بعضی از آقایون مطرح کردن که معروف بین فقها به تعبیر خودشون عدم وجوب ذکر المهر فی انشاء العقد، بل عدم قدح ذکر المهر الفاسد کالخمر والخنزیر و هازا دلیل علا کونهی مستقلا. این نشون میده که مهر مستقله، پس میتونه از هم جدا بشود. خود ایشون جواب فرمودن که نه، این چنین نیست. اگر مهر ذکر نشد و اون شعل عقد به قصد کونهی بلا مهر باطلون، بله اگر ذکر نشد میشه مهر المثل، که انده یه مطلب معلومیه، خود ناکه و منکوه میدونن به این که اگر ذکر نکنن مهر المثل میشه، ذکر نمی کنن خود به خود اون مهر المثل که انده تو ذهنشونه، یقا و علا ارادتهم. و همچنین در مهر فاسد، نه مهر واقع می شود بعد شارع القاش میکنه و عوضش میکنه به چیز دیگر. به این جور جواب دادن. ما عرض کردیم خب این جواب رو که نمیشه پذیرفت. خود ایشون فرمودن در انقلتشون به این که مشهور معروف بین الفقها عدم و وجوب ذکر المهر فی انشاء العقد، که شما میایید به اونجور توجیه میکنید که اگر نم نگه تو ذهنشون که انه مهر المثله، نه، خود این آقایون المعروف المشهور بین الفقها که حتی اگر بنا بگذارن بر عدم المهر تصریح بکنن، شما میگید بطل؟ نه، این خلاف مشهور و متسالم بین الفقها هاست، اونم درسته و اصلا این اومده خودش شده یک عنوان، عقد مفوضت المهر، عقد بدون مهر، تفویض، اینی عنوان شده برای خودش و من المسلم. پس این جواب. و همچنین در قضیه تبدیل در مورد مهر خمر و خنزیر، خب خمر خنزیر از اول لایقه و مهره، واقع بشود و بعد شارع عوضش بکند. بنابراین این جواب از این بزرگوار نسبت به خود این انقلت درست نیست. ولی ما عرض کردیم دیروز سال شروع بحث بود که نه، نیاز به این تمحل نداره ایشون. جواب انقلت یه مطلب روشن‌تر و سهل‌تریست، واضح‌تره، و اون اینه که نه، مهر جز عقد نیست، ولذا اگر از اول بنا بگذارن عقد بدون مهر صحه، ولو تصریح هم بکنن و عقدی هم که خمر و خنزیر قرار بگذارن، نه، این عقد بدون مهر واقع شده، چون خمر و خنزیر قابل تملک نیست. از اول شرط میکنن من شروط المهر ان یکون قابل ملکیت باشه، امر متمول، مالیت داشته باشه. نه، این عقد وقع بدون مهر، مهرم جزء عقد نیست. ولی لا یزور به بحث قبلی جواب این قلت اینه، نه، عقد مهرش جزء نیست، اما عمده اینه. نکته ای رو که دیروز تشریح کردیم روش تکیه داریم، بحث در این نیست که عقد و نکاح به ما هو عقد و نکاح مهر جزءشه یا خارج از عقد، کار به اون نداریم، کار به این داریم که این عقد نکاحی که واقع شده ولی با این مهر که این مهر قید شده، این امر واقع شده خارجی یک منشأ است یا دو منشأ. امر واقع شده خارجی، عروسی هم نکرده ها، اما واقع شده چی؟ عقد در وعاء اعتبار با صیغه نکاح یک حالتی را در وعاء اعتبار ایجاد کرد که قبلا نبود. انشاء معناش اینه، انشاء ایجاد در وعاء اعتباره، یه حالتی رو ایجاد کرد که قبلا نبود. اینی که ایجاد شد چی چیه؟ ولو مهر جزءش نبود، ذاتا میتونست ذکر نکنه، راهش باز بود، اشکالی نداشت، اما نه، طرف راضی نشد، حتما باید مهرشم اینقدر با این مقدار با این قید، و این اختصاص مهر نداره، هر قید دیگری در کنار عقد بیاد. شما در باب بی که بیشتر باش آشنایید، انشالله این جاهای مکاسب رو با دقت خونده اید که بسیار شیخ مطلب داره. خب بی به تو این میز را اونم یه خریدم، اما تو این خرید و فروش صدها شرط میتونه بکنه. شروط ضمن البیع، البته میاد میگید شرط خلاف کتاب و سنت نباشد، شرط خلاف مقتضی عقد نباشد، شرط غیر مقدور نباشد، شرط قراری نباشد، این چنین بسیار خوب. نه، شرط صحیح با همه خصوصیات صحتش شرط کرد، مگر این شرایط ضمن العقد، میگه این رو فروختم به تو به این قیمت الا انتخیت لی ثوبی، یا این اسب را فروختم همین اسب را به تو به این قیمت به شرط اینکه این اسب مثلا چگونه در روز سیر کند، این عبد را به تو فروختم به شرط اینکه یکون کاتبا، کاتبا غیرش نیست، عبد میتونست کاتب باشه میتونه نباشه، هیچ کس هم نمیگه کاتبیت شرط عقد، این جز عقد نه، ولی اومد و تو عقد اینو قرار داد. حالا که قرار داد چی؟ اگر تخلف کند و نشود چی؟ شرط کرده بود که این عبد کاتب باشد، حالا میبینه نه، کاتب نیست.
شرط خارج لازمه
چی آقا؟ نه، توی همین عقد شرط خارج لازم، یعنی در ضمن یک عقد دیگری غیر از این عقد، نه، فرضمون در خود این عقده، همین یه چیزی یاد گرفتید خارجت این عقد نکاحایی رو که میخورید میگید شرط خارج لازم، نه، اینجا تو همین عقد شرط میکنه.
شرط خارج لازم تا این مثالایی که فرمودین، من مثلا اگر شرط نباشه کلت که از بین نمیره.
میدونم، همینو دارم میگم. حالا اگر شرط نشد در اونجا میگی چی؟ میگید خیار فصل داره. میگم خیار فصل یعنی چی؟ خیار فصل کل عقد، همینه دیگه. حالا اینجا به جای خیار میگیم عدم اللزوم، به بیانی که سابقا گفته شد. بنابراین صحبت این نیست که آیا این مهر جزء عقد یا نه. نه نه نه، مسلم. بی خودم تمحل نکنید که بگید این مهر جزء عقد و چنین و چنان، اونجاها رو هی توجیهش بخواید بکنید. نه، مهر جزء عقد نیست.
دلیل خود شرک که می‌فرمون دو جزءه چی بود؟
همین عرفه. حالا همین بیانات که داریم حالا عرض میکنیم و دیروز رسیدیم به جایی که بیانش دقیقا به اصطلاح عقلیست، یعنی عقلاییست، میرسیم. بنابراین این نه، مسئله همینه. شرط جزش نبود، میتونست شرط نکنه، میتونست نکاه بدون مهر باشه. اونم یا اگر مهره به کمتر بیشتر، مهرهای مختلفی قابل تصور بود. ولی فعلا بحثمون، سوالمون، مسئلمون در این عقد خاص واقع شده اینجوریه با این مهر خاص. مهر خاص شده قیدش، قیدی رو که میتونستی نزنی زدی. حالا که واقع شد چی واقع شد؟ دوتا عقد، دوتا منشأ، ولو به عقد واحد، یا یک منشأ. نقطه گفتگو اینجاست که قید و مقید یه منشأ یا دو منشأ.
یک منشأ باشد چه دو منشأ باشد
چه 86 تا
قبول بهش خورده و بحث تمام شده.
بله بله،
حالا
نداره پیدا میکنه، میاد لا ضرر لقش میکنه. این حالت منتظره همه تو اینه.
رضایت به اجازه مستقیرم در حال عقد شرط
نبوده، نداشته.
بنابراین اون ولی با مصلحتی که بوده ولایتش تام بوده.
حالا
تنها کاری که کرده یک معصیتی کرده.
نه
حق تمامه.
نه خیلی. حالا لا ضرر میاد میگه حق نداشتیم این ضرر رو بهش بزنی.
معصیت کرده.
نه خیلی. نه خیلی. لا ضرر کل خیار قبل رو میگید، چون لا ضرر چیزی ندارید که. اونجا میگید معصیت کرده، معامله درسته، هیچی.
ولایت
را نسبت به اصل عقد یا نسبت به مهر شما برخلاف هم میگید. بله، اول جنگتون با هم بکنید. میترسم که آقای به اصطلاح صرفی غالب بشه بر شما. یه مشتش کافیه.
اما یکی از راه ها و درست استنباط عقله. شما به عقل چرا بها نمیدید؟
تو نداریم. چیزی رو که نداریم چی بهش بها بدیم؟
در اون موردی که اگر سیره حقی بخونه و در حق قصد داریش خواست.
حالا آقای مهری ببینید،
من مطلب رو عرض میکنم.
بله.
اگر که
نه آخه، یه حرفیه که من باید همینجا بزنم. شما که میخواید به عقل استدلال کنید، عقل دارید؟ چگونه؟ بله بله دارید. نمیخوام جزارت کنم. با عقل چگونه در چنین مسئله ای دخالت میکنید؟ عقل چه راهی داره به اینجا؟ ببین نداره. استدلال عقلی تو بگو
بابا.
استدلال عقلی، استدلال عقلی برهان میخواد. برهان یعنی قیاس شکل چی و شکل چی و شکل یکی از اینها رو میخواد. کو برهانتون؟ ها ها تو برهانکم این کنتم صادقین.
و همینه که میگن برهانه.
نه این برهان نیست، اینا همش ادعاست.
برهان صدقیه.
اینا برهان نیست. ببینید، من بارها گفتم این مسائل اصلا درش مقدمات عقلی اونی که شما میگید حجت و حق دارید بگید چرا عقل و حساب نمی کنید فلان حق دارید، اصلا مقدمات عقلی تو اینا راه نداره. گاهی هم که گفته میشه بحثای عقلایی نه عقلی، سیره عقلا، بنای عقلا، روش عقلا، این تعبیراته، فهم العقلا امثال اینها، نه عقل. اینو بارها عرض کردم، خواهش میکنم اینو بهش عنایت کنید. در خیلی از جاهای دیگه اینقدر تو سرمون زدن این 30-40 ساله 35-30 ساله بعضی از این روزنامه های چپ و چوله، هی عقل، عقلی که اصلا نه ریزرشو دارن نه در اون مسئله راه داره، اینو هیچ کدوم بحث عقلی نداره. تعبدیات شرعی یه جایی بله، اگر خواسته باشه تعبد کنه شارع به یک ظلم، عقل میگه نه ظلم قبیح اون نمیشه. اما کو جاهایی رو باید حساب کنی که استدلال عقلی راه داشته باشه. اینجور مسائل هیچ کدوم مسب به استدلال عقلی نیست.
جواب عرف و مردم و دانشگاه و این نخبگان اینا با همین چیز هست
دیگه. اینها هم خود پیغمبر آمد، اسلام آمد، زحمت کشید که تو سر اینا بزنه. حالا شما به این اندازه هم به پدر جدتون قانع نیستید، وفادار نیستید، حاضرید برای خاطر حالا چند تا یه کسی یه چیزی بگه حرف پدر جدتون رو زمین بزنید؟
نه حالا نمیخوام زمین بزنید.
خب معناش اینه دیگه، نه بتونید راه داره. همین الان همین مباحثو اگر قشنگ خوندی، تفکر کردی، واقعا درک کردی، اون وقت میتونی جواب اونا رو بدی. نه اینا همه جواب دادنیه، مسئله مشکلی نداره، اصلا مشکلی نداره تو اینا. اگر بخواید بکنید اونجا بعد، نه نه دیگه اینجا حالا فرض اینه بعد. بنابراین خلاصه عرضمون هی پرت میشیم از مسئله. بحثی نیست که آیا مهر جز عقده یا جز عقده نکاح نیست، نیست بذار کنار. اما عمده این حالا تو اومدی این جز قرار دادی، قید قرار دادی، یه انشاء هم هست یا دوتا انشاءه؟ نه میبینیم نه تنها در اینجا که حالا گفتیم است، در سر تا سر فقه، حتی در عبادات هم دیروز عرض کردیم، فهم عرفی، بنای فقها ها همه بر اتحاد قید و مقیده. ولذا بین مطلق و مقید اگر در دو دلیل باشد ابتدا تعارض می‌بینیم تا کدوم از هر باشه، چگونه تصرف کنیم. بالمقید یتصرف و در مطلق همه رو اینا رو قید می‌زنند. وقتی گفت پیغمبر سله یک علا، بعد هی قید، رکوع، سجود، قیام، قعود، حالا شما میگید هر کدومشو انجام ندادی چی؟ عمدن چه میشه؟ کلش باطل کم نه. این چیه معناش؟ معناش وحدت قید و مقیده، ولو به مقیدات منفصل، تا چه برسه اینجا که مقیدش متصله، قیدش متصلن هین العقد انشا شده. ولذا باز در اون جایی که لا یقدر در بعضی از اجزا میاد بگید قاعده اولیه سقوط الکله، اما یه قاعده ثانویه داریم حالا به دلیل مالا یدرک، به دلیل میسور و امثال اینها که واجب میکنه بقیه رو. بعدم اونجا یک بحث عمده، یه دریای بحث که این یه واجب ثانوی است، اولی ساقط شد اون واجب، باید یک واجب جدید جعل کنه. در مورد نسیان یک جزء میگی بخوایم بگیم صحیحه، باید یه واجب جدید نه جزئی برای ناسی جعل بشود. میشه؟ میشه برای ناسی جعل کرد در حالی که قابل خطاب نیست؟ اینا بحثاییست که هی دنبال این مطلب پیش میاد. میگی به اون اولی اصلا ساقط شد دیگه، نه جزئی ده جزئی نیست، این اون نیست، اون وجوب انشا شده اولی نیست، یه وجوب دیگری باید انشا بشود. که انه بعد از این که میگه آقا من نمیتونم ده جزء بیارم چون این جزءش برام مقدور نیست، نمیتونم ده جزء بیارم، میگه خیلی خوب، حالا برای تویی که نمیتونی ده جزء بیاری، اون وجوب قبلیمونو، اون دستور قبلیمونو ندیده میگیریم، تو سله نه جزئی، یه سله جدید. اینا تصوراتی است که در اونجاها مطرح شده و روش گفتگو شده برای این حساب. پس معنای همه اینا اینه که حتی در قضیه اوامر و تعبدیات و امثال اینا هم قید و مقید رو یه چیز میگیریم، یه چون یه انشاء، نمیگیم قید و مقید یه چیه، بلا اشکال فرق داره. رغبه با مؤمن بودن دو مطلبه، دو به اسم مفهوم داره، این که شکی نیست، اما عمده اینه که انشاء اعتق رقبتن مؤمنه دو انشاء یا نه یک انشاء. آیا گفته اعتق رقبتن یک، ولیکن مؤمنتن دو، این میشه دو انشاء، یه اعتق یه ولیکن، دو تا امر دو تا انشاء. اما وقتی گفت اعتق رقبتن مؤمنه چی؟ یه انشاء یا دو انشاء؟ همه از همین جا خب میبینیم بنای همه فقها بر این که یه انشاءه، ولذا تو این قیداش به اون حالات مختلفش تو این بحث ها گرفتار میشی. حالا اجازه ببینیم، اجازه
ببینیم آقا، این ملاعبه با کلماته.
باز خوبه، باز چیز دیگه نیست. خیلی حالا این نکته رو رد بشیم تا بر میگردیم به اونجا. اجازه بدید عرض میکنیم، اجازه بدید، ما فعلا داریم رو کلیه مطلب بحث میکنیم. از نظر وحدت منشأ یا تعدد، از نظر این که حالا اگر یه جاش خراب شد کجاش خراب میشه، به قول معروف بتونه بفهمه کجاش میسوزه، خودش تعیین کنی تا به
همون مهریه کامل میسوزه.
بنابراین شواهد روشنیه در این مطلب، چه در باب معاملات، چه در باب عبادات، چه جاهای مختلف، قید و مقیدی منشأ. بله، حالا یه بحثای اینجا رو تو پرانتز بگم که وقتی که حالا اگر مطلق و مقیدی با هم تعارض داره، در یه دلیل گفته انظاهرت فاعتق رقبتن، یه دلیل دیگه گفته انظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه، حتما کارش همینه که باید بگیم مراد از اون وقتی هم که گفته انظاهرت فاعتق رقبتن رقبه مؤمنه بوده، از اولش هم انشاءش روی مقید بوده، در واقع این بیانش اون قسمت بیان نشده شده و حالا بیان شده. این مطلبی است که خب برش بیان دارم مرحوم آقای آخوند در جلد آخرای جلد اول کفایه، در باب عام و خاص، در باب مطلق و مقید، جمع بین مراد استعمالی و مراد جدی. بله، مراد استعمالیش مطلق بود اما مراد جدیش مقید بوده و اون وقت بیان نکرده، و به این ترتیب بعد از اینکه در اخبار ما مبتلای به این مطلب هستیم، در این مسائل یه بحث، بحث کلی قطع نظر از اخباره، یه بحث حالا درباره اخبار قطع نظر از در اخبار چند روز قبل عرض کردیم، تو بحث اصول هم عرض کردیم، اصلا مقید و مخصص منفصل معنا نداره در بین عقلا، تکذیب پشیمونیه، در شهر نیست، ضمن این که میدونیم داره، خود روایات گفت اخبار ما شامل بر خاصه، شامل بر مقیده، مخصص و عام و مخصص داره، چنین اینایی که روایات گفته. و اون وقت اینجا که میرسیم و میخوایم جمع کنیم بین دو روایتی که این چنینه، در بعضی از موارد اگر چند تا مطلق داریم یه مقید، بعد میفتیم توی گیروداری که این همه سال مطلق شارع اراده اصلیش هم مقید بوده ولی قیدو نگفته، این یوجب اقراء در به اصطلاح خلاف واقع. سالها گفت انظاهر تفعت رقبتن، برای خیلی هم این قضیه رو پیش آمد شد، بعدم یه رقبه غیر مؤمنه به اطلاق عقص کرد و غیر مؤمنه آزاد کرد و رفت دنبال کار زنش. این خب به خلاف میفته. اگر مراد واقعی و جدیش در اون زمان رقبه مؤمنه بوده است، خب یوجب و ذالک. اینا رو چیکار کنیم به این راحتی؟ اونجا در حالا مطلقات هم متعدد، زمان هم برش گذشته، زمان عمل هم بوده، نیاز به بیان بوده، اگر نمیخواست بیان بکنه باید بیان، حالا با یه مقدمات اینه همه جا، اونجا مرحوم شیخ مطرح میکند که گاهی تضافر مطلقات مانع از تغییر میشه، ازش حمل میکنیم، کشف میکنیم تعدد مراتب را و یا تعدد مطلوب را. دقیقا میاد دست میذاره رو همین نقطه. اینجا ولو خلاف ظاهر از نظر اصل مطلق و مقید یکی یه انشاءه، ولی اینجا میگیم نه، کنه دو مطلوبه ولو با یک انشاء گفته. مثل این است که گفته باشد اعتق رقبتن، بعد بیاد بگه ولی یکن مؤمنتن، جدا بکنه از هم. این میشه تعدد مطلوب. در یه جاهایی در یک مطلق و مقیداتی که به محظور برخورد میکند میگه یمکن ان یکون کذا، بعدم استظهار میکنن که در باب مستحبات معمولا این چنینه. امور مستحبه شارع نماز شب قرار داده، مستحب بسیار خوب. چی؟ یا زرکه پنج تا دو رکتی، یه دونم یه رکتی، بی سر و صدا. حالا دیگه نماز به اصطلاح یه رکتی چنین باشه، تو قنوتش اونچنان باشه، نمیدونم چنان، اینا همه مستحبون، مستحبون فی مستحب. اونجا نمیگیم یه مستحبه، مستحباتون متعدده، هر کدومه هر مقدارش رو آورد مستحبون. در مستحبات تغییر نمی کنن. رسم فقها هم از قدیم، یعنی برداشتشون فتاواشون اینجوره، در مستحبات حمله بر تعدد مطلوب و تعدد مراتب می کنن. این حالا دیگه استظهارات در فقه جنبه های خاصی داره، هر کدوم در جای خودش. منظورم اینه که نه، اصل پایه انشاء، حالا ما هم در اینجا اون انشایی نیست که شارع گفته باشد و حالا اصلشو بگه، قیودشو بعدها میخواد بگه، لتقیت لمحظور و امثال ذلک، نه، یه انشای عقدیست که خود این آقای ولی انجام داده با این قید، با این بیانات یظهر که قید و مقید یک منشأ و نتیجتاً. حالا اگر این منشأ، بله اصلش هم اینه که صحیح باشه، قاعده به اصطلاح کلی اوفو بالعقود، احل الله النکاح و امثال اینها، میگه این نکاح درسته، بعدم قد ادله ولایت، ولی این رو خونده، درسته، جازه، اذا زوجهما ولیانش، جازه، درسته، صحیحه و مؤثر، این ادله بسیار، همه اینا اقتضا میکنه این عقدم کامل باشه. ولی حالا میبینیم لا ضرر میاد جلو، سینه سپر میکنه، نه، این عقد ضرری جون نمیتونه صحیح باشه، کامل باشه. ضرر که شد، حالا فی الجمله باطلون، نه، به مقداری که رفع ضرر کنه، به مقداری که حمایت کنه شارع از زینف و ضرر رو برداره. معنای لازرر، حالا مبانی مختلفی که معنای کردیم، شارع میگه من متکفلم، نمیذارم ضرر بهت بخوره. معنای لازرر اینه. حالا چیکار میکنه که نمیذاره ضرر بخوره؟ مختلف جای به جای خیلی خوب، اینم فرمایش شما، جعل شما. ما میگیم شارع چی میگه، نمیگیم شما چی میگی که.
ولی عرف مردم این کار رو انجام میدن.
نه عرف مردم بله خیلی کار رو میکنن. نه ببینید، نه عرف مردم هم همینه. شما نگاه یه وقتی به کارهای غیر مبالی مردم و اینا، یا وقتی اثبات نشده امثال اینا نداشته باشید، همه قوانین دنیا این لازره رو پاش واسدن، اختصاص به شرع هم نداره. ما در بحث لازرر اونجا، حالا یه بحثی که داشتیم بر اختلاف کلمه ضرر و کلمه ضرار، این دوتا فرقش چیه، ما عرض میکردیم اگر ضرار رو نداشتیم لا ضرر و لا ضرار فل اسلام معنا نداشت. فل اسلام نه، همه دنیا اینطوره. لا ضرر، لا ضرر تنها در تمام دنیای امر عقلاییه. بله، اونی که خصوصیت داره فل ضرارشه، حالا به اون معنایی که در اونجا بیان کردیم. و اون قید با فد داشتن فد ضرار میسازه، نه با لا ضرر تنها. اینا حالا هر کدوم به جای خودش نکتش جایی بحث داره. در هر حال لا ضرر میاد، میگه این نمیتونه، این الان ضررون بر این یا بر او نمیشود. حالا که نمیشود چیکار کنیم؟ به مقداری که رفع ضرر بکنه، لا ضرر بیش از این نمیشه.
شما حالا ثابت کردید عقلا چون قید مقید یکی، عقلا باطل میشه عقلا.
نگفتم عقلا، نخه
غیر مقید همه جا.
چرا ترتیب را اگر لازرر نداشتیم میگفتیم هم قیدش درسته هم مقیدش، با همین مهر عموم ادله اینا رو اقتضا میکنه. عقد این الان تکرار کردیم، عقد اوفو بالعقود احل الله النکاح، چنین امثال اینها. این عقد درست تمام بود، یه عقدم هست، نه قید و مقیدم یکی، یه عقد و نکاحه ولو با بند و بیل معینش صحیحون. حرفی که شیخ روش تکیه کرد گفت عموم ادله یقتضی صحته، درستم اصل اولیه. اما فقط مشکل لا ضرره اینجا که میاییم میگیم لا ضرر، میگه این به این شکل نمیدونه تمام بشه. حالا چند اندازه درش دخالت میکنه؟ آیا در مهرش تنها یا نه ناچاره که دخالت کنه در کل عقد، چون از هم جدا شدنی نیست، یه چیزه. همه اون مقدمات برای اینجاش بود. اون وقت وقتی گفتیم نه یه چیزه، پس معناش اینه که این لا ضرر برای رفع ضرر باید در اصل عقد دخالت کنه. حالا دخالتش به چیه؟ بگه اصل عقد باطلون یا نه به این اندازه نیاز نداره که بگه باطلون، همین اندازه که بگه لحول اجازه تو و نفی، دست خودت، قضیه لا ضرر بر خودت توست، نه بر خاطر مردم دیگه و نه بر خاطر اصل قانون و امثال اینها. لا ضرر یا حکم ثانوی، دفاع از متضرر، بر خاطر تو دارم میگم لا ضرر، این تو و اینم این عقد، هر کار دلش بخواد دلت بخواد بکن، یا قبول یا نفی. به این اندازه لفع ضرر میشه ازش.
دو تا لا ضرر میشه،
نه یکی داری. حالا این طرف و اون طرفش فرق، این طرفش اون طرفش فرق نمی کنه. سوال منو جواب بده های شمس، ها فرق می کنه یا نه؟ میگم فرق می کنه یا نه؟ نه دو تا لا ضرر نداری. نه او تازه این دختری که کمتر از مهر المثل اگر هم لا ضرر اومد گفت اجازه داری و قبول نمی کنه. خیلی قبول نکرد، نخه عقد بخوره به هم، این عقدی که واقع نشه این ضررون کی میگه؟ نه این ضرر نیست، نه عمده این اگر عقد باطل بشه این مشکل نمیاد، مشکل در اونه. بین یه جاهایی رو یه چیزی رو مطالعه میکنی شکر الله سعیکم، اما سوراخش گم میکنی آهایش به شمس. البته مستطره در ایشا سوراخ دعا چیزی دیگه بگیشه. بله که حالا اون نکته دیگه است که میکنم. بنابراین حرف در اینجاست و نتیجتاً اقل ما یمکنی که بشود بهش دفع ضرر کرد اجازه و رده، اختیار الاجازت و رد. حالا اسمش بذار خیار، نه اون خیار به اون معنای فصل، نه لا خیار الفصل، خیار الاجازت و رد. به این مقدار رفع ضرر میشه از این شخص.
میتونه جبران مهر رو بکنه، میگه همین عقد صحیح باشه و
جبران مهر. نه این چاره رو که به کلی ولی دعوای دیگه توشون درست میشه. حالا چقدر شما در خیار فصل میگید میتونه ما به تفاوت رو بده؟ بله ما به تفاوت رو بده فصل نکنه، یه پولی بهش بده، از این حقت که داری استفاده منفی نکن، استفاده مثبت کن، اجازه بده. اینا اشکالی نداره. چیه؟ خیار فسخ یا خیار اجازه و رد؟
اجازه و رد.
دارم همین رو بیان میکنه. باید این ضرر از این متفی بشه. به چگونه؟
به هر طوری میشه.
به هر طوری یعنی چه طوری؟ چی آقا؟
جبران کسبی اون مرد.
او چه کار میتونه بکنه؟ او بکنه یه چیز دیگر. این طلبکار، این متضرر چه میتونه بکنه؟ خیلی خوب، یعنی اگر این نشود راضی نیستم. خب راضی نیستم چی میشه؟ ها؟ راضی نیستم هم. این که میتونه بگه راضیم، میتوندم بگه به همین مهر راضیم. نه میتونه بگه به همین مهرم راضیم. خیلی خوب این همینه، این جواز و رده. میتونه بگه راضی نیستم پس باطلون، میتونه بگه راضی هستم پس هازا هوه. نمیتونه بگه. این میشه یک معامله جدید. الان داشتم به ایشون میگفتم ببینید در عقد قبلی در باب البی یا باید بگه به همین عقد راضیم فسخ نکنه یا فسخ کنه. بله میتونه اون آقای طرف اگر راضی باشه قبل از این بگه من کاری به خیارت ندارم، این پولو میدم تو از این خیار استفاده نکن، فسخ نکن. بسیار خوب، اگر راضی شد فسخ یه امر اختیاری اونه، میتونه در مقابله پولی که بگیره فسخ نکنه. میتوندم این دخترم که اینجا متضرر شده بگه بسیار خوب، ولی من الان میتونم عقد رو فسخ کنم، مهر رو به هم بزنم و عقد رو فسخ کنم. میخوای فسخ نکنم نه مهر را. یه مقدار اینجوری باید به قول امروزی ها پشت قباله من بندازی. خیلی خوب بکنه. اما نمیتونه، این حکم شرع نیست، اینا راه های خروجه از محذور. بله خودش این چیز جداییست، نه مربوطه بشه به این عقد. حکم بیاد به خود قاضی یا به اصطلاح حاکم شهر یا مرجع روی این مطلب، اون خودشون بله اون کاری بکنن که این خیارشو ساقط کنه و اجازه بده این عقد رو به همین شکلی کرد. خوب شد که نبود. آخه یه ذیل کوچولو مونده. خیلی ما شاء الله علی محمد و آله.